سوگنامه هایی به قلم شخصیت های سیاسی فرهنگی لبنان پیرامون ابعاد معنوی و مبارزاتی شهید حاج عماد مقنیه که همراه هم به آنها گوش میکنیم. رئیس هیئت علمای جبل عامل لبنان:
هرگاه میخواهم درباره شخصی مانند عماد مقنیه سخن بگویم، احساس می کنم کلمات به درخشش در می آیند و شکوه و عظمت پیدا می کنند، مانند آب زلال چشمه ها که تشنگان را سیراب و قلب ها را شگفت زده می کنند. ولی سخن گفتن در برابر بادبان های عطرآگین جهاد و نمناک شده به نسیم سحر نوعی بی پروایی است. بهترین سخن شیوا درباره افرادی همچون حاج عماد مقنیه را حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بیان کرده که میگوید: ای انسان، گمان کرده ای به اندازه هسته کوچکی هستی؟ نمیپنداری که جهان هستی در تو نهفته است؟ مردم تا دیروز دربارت پنهان و آشکار سخن میگفتند، ولی امروز طوفان کلام به وجود آورده ای. تا دیروز نهان بودی و امروز شکوه و عظمت یافته ای، همه جا حضور یافته ای. شهادت شکوهمند، درخشان و نورانی تو به گونه ای سومین معلقات کعبه میهن در آمده است، پس از شیخ راغب و سید عباس موسوی. همینک نام تو در فهرست نام‌آوران جاوید به ثبت رسیده است، نام‌آورانی که از تو پیشی گرفتند و نام‌آورانی که منتظر رسیدن به سر المقام هستند و هیچگاه سنت خدا را تغییر ندادند. ای عماد، می‌دانم که دستانت را رو به سوی آسمان بلند کردی و زیباترین مسئلت‌ها را از درگاه احدیت تقاضا کردی، از درگاه معشوق تقاضای شهادت کردی و او ارزنده‌ترین شهادت را بر تو ارزانی داشت. امروز ماهیت و حقیقت تو بر همه مردم آشکار شده است، همه شناختند که تا واپسین لحظه زندگی و تا آخرین نفس مرد مقاومت بودی. اکنون پرتو افکن شده ای و به همه تشنگان آزادی و عدالت امید می بخشی. در حالی که سرگذشت تو مقاومت بوده، با چه کلماتی که شایسته مقام توست سخنگویم و استدلال کنم؟ در برابر دشت ها و کوهستان های سرزمین ابوذر غفاری که بر حضور تو گواهی می دهند چه می توان گفت؟ هنگامی که تو هستی چه کاری از دست دشمن ساخته است؟ دشمن از قرش صدای تو به سطوح آمده، از درد ضربات کوبندت فریاد برآورده. ای عماد، از دوران نوجوانی که مقاومت را حرفه اصلی خود پذیرفتی و عملیات جهادی را دستور کار خود قرار دادی، خوب درک کرده بودی که دشمن جز زبان زور زبان دیگری نمی شناسد. به ما فهماندی که تنها با اصرار و قاطعیت و سازش ناپذیری می توان سرنوشت جنگ ها را دگرگون کرد. ای عماد، از تو پنهان نمی کنم که فرهنگ ها و لغتنامه ها را جستجو کردم تا واژه‌ای معادل تو بیابم، تا همه رنگ های درخشنده و همه زیبایی ها و ویژگی های معنوی و عرفانی در آن واژه خلاصه شده باشد. آرزو داشتم سیمای تو را با آن واژه توصیف کنم، ولی بدان که بهتر از یاقوت واژه دیگری نیافتم. یاقوت از سنگ‌های گرانبهایی است که بر انواع جواهرات و مرواریدها و مرجانها شرف و برتری دارد. یاقوت سنگی بسیار شفاف، پاک و درخشنده است. نشانه های ظاهر و باطن هستی در آن نهفته است. بدان که زیباترین ویژگی های یاقوت سه چیز است. اول، کسانی که یاقوت در انگشت داشته باشند فقیر نمی شوند. دوم، درهای بهشت از یاقوت ساخته شده است. سوم، خداوند بهشت را از دو خشت طلا و نقره ساخته و دیوارهای آن را از سنگ یاقوت به وجود آورده است. چنانچه با این توصیف نمادین خواسته باشم ویژگی های یاقوت را با شخصیت عماد مقنی همسنجی قرار دهم، بهترین توصیفی که میتوانم از عماد مقنی داشته باشم او را یاقوت مقاومت توصیف میکنم، زیرا عماد مانند سرچشمه های زلال سرزمین جبل آمل یک شخصیت اسرارآمیز، دوست داشتنی و پرمحتواست. او انسانی آرام، نهان و پیچیده بود که در یک لحظه غافلگیر کننده درخشید و آشکار شد. شخصیت او در حوزه شهادت و شهود اصالت یافت. در میان جهاد تنها با جامعه های رنگارنگ رزم دیده می شد که به سوی دنیای سرشار از عشق و معنویت در حرکت بود و دیری نپایید که بال گشود و به سوی دنیای جاودانگی به پرواز درآمد. عماد مقنیه خود را در آینه عشق به معشوق و استدلال های عبرت آموز یافت و سرانجام به وسیله درخشش خون و شکوه شهادت به پیروزی رسید و به اوج بندگی دست یافت. شاید با شرمندگی بتوان درباره پاکی و روشنایی و صفای روح عماد مقنیه و مبارزه او با تهیدستی در زندگی و تلاش برای زندگی آبرومندانه در سایه آزادی و آگاهی سخن گفت. مگر امنیت باعث رفاه نمی شود؟ مگر او امنیت را برای ما به ارمغان نیاورد؟ مگر شهادت مایه عزت و سربلندی همیشگی ملت ما نیست؟ مگر او نبود که با راه اندازی کاروان شهیدان پیروزی درخشان برای ما آفرید؟ مگر با آزادی زندگی شکوفا نمی شود؟ و عماد آزادی را مانند عطر بهاری در آسمان کشورمان نیفشاند مگر آگاهی و شناخت نشان پیشرفت جامعه نیست و عماد چرخه حرکت زمان را به گردش در نیاورد؟ مردم کشورمان خوب می‌دانند که عماد دروازه‌ای گشوده بود که مشتاقان جهاد و مقاومت و شهادت از آن می‌گذشتند. می‌دانیم که او دژ تسخیر ناپذیری بود که تمامیت ارضی میهن در وجود او مسون می‌ماند. ای عماد، به خاطر همه این ارزش‌ها و همه این دستاوردها تو را یاقوت زیبا، شفاف، شفیع، پناهگاه و خیال پرداز مقاومت می‌خوانم. هر طرحی و هر اقدامی در پرتو مقاومت با الفا آغاز می شود و الفبای مقاومت تو بودی. پاسخگوی پرسش های جهادگران و دور نمای آزمون مقاومت تو بودی. در برابر همه پدیده های نامتعارف و ناهنجاری های جامعه براشفتی، ناممکنها را امکان پذیر ساختی، همه پدیده های غلط و سنت شکن را در هم پیچیدی و در رویارویی با دشمن متجاوز زمام امور را به دست گرفتی. با وجودی که سالهای طولانی در لاک خود زندانی بودی، اما در این حال آزاد مردی بودی که واقعیتهای تلخ را نفی می کردی و به حقایق امور که بر پیشانی مجاهدان و بازوان پولادی نشان نقش بسته بود پناه می بردی. پس از این که با سنگ ایمان و علم و امید قلعه های تسخیر ناپذیر برای آنان به وجود آوردی، از میان ما رفتی. ای عماد، در این شرایط سرنوشت ساز و سرشار از تحولات بنیادین، تو را نشانه راهمان و نماد پیروزی شکوهمندمان قرار می دهیم. میراث تو نشانه راه و دورنمایی رزمندگان و مجاهدان مستقر در جبهه های عشق و شهادت می باشد، تا با دیدگان تو دشمن را نشانه گیری کنند. دشمنان بدانند که عقربه های ساعت هرگز به عقب باز نمی گردد. از این پس این سرزمین دوچار خشک سالی نخواهد شد. بادهای طوفانی ویرانگر به دشت های سرسبز و خرم میهن آسیبی نخواهند رساند، چرا که خون تو دورنمای آینده میهن و منطقه را روشن کرده است. با خون تو سرنوشت و روند حرکت منطقه مشخص گردیده است. ای عماد، در منزلگاه بهشتیان خوشنود و آسوده باش. به آرزوی خود دست یافته ای و به وصال معشوق رسیده ای. صدرالمتالحین شیرازی گفته است هرگاه روح از بدن انسان جدا شود و به سوی آفریدگار یکتا به پرواز درآید، آنگاه نشانه های بزرگ آفرینش هستی را تماشا خواهد کرد و روح او از گناه و شهوت پرستی و وابستگی های دنیوی پاک می شود. نور معرفت و ایمان به قدرت لایزال الهی در برابر چشمان او نمایان می گردد. این نور به گوهری مقدس تبدیل می شود. آنگاه یاقوت مقاومت به این نور می پیوندد.
سوگنامه شیخ عبدالامیر قبلان، نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان.
و تو ای اما، شجاعت و سلحشوری را در خود مجسم ساختی، همگام با سایر مجاهدان و رزمندگان مقاومت اسلامی مردم لبنان را سرفراز کردی. تو مرد بزرگ میدان جنگ بودی و از مرگ هراس نداشتی. در این مقوله برای هیچ یک از رزمندگان شجاع مقاومت استثناء قائل نیستم. همه اشان به شهادت عشق ورزیدند و آخرت ماندگار را بر این دنیای فانی ترجیح دادند. اگرچه دیر هنگام با تو آشنا شدم، ولی همیشه مشتاق دیدار تو بودم. تو مردی شجاع و سلحشور بودی. تو و همه فرزندان غیور مقاومت در سازندگی تاریخ نوین لبنان نشانه های راه بودید. عماد، تو همچنان زنده هستی. همه دشمنان و کسانی که بر ضد تو توطئه کردند مردند. اسرائیل همچنان در حال سردرگمی، سرفکندگی، نگرانی، ترس و وحشت به سر می‌برد. ارتش و همه دستگاه‌های امنیتی خود را به حال آماده باش درآورده است. از پیامدهای این جنایت زشت و از بین حمله به سفارتخانه‌های خود در سرتاسر جهان و به مراکز نظامی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین به شدت هراس دارد. صهیونیست‌ها با ترور حاج عماد می‌خواستند جنگ ویرانگری را بر ما تحمیل کنند، ولی بدانند که ما آغازگر جنگ نخواهیم بود. به صهیونیست‌ها می‌گویم اگر خواهان جنگ هستید، ما آمادگی جنگیدن را داریم. همه شهروندان لبنانی در این جنگ همچون عماد مقنیه خواهند جنگید. شهادت حاج رضوان را به خاندان مقنیه که خاندان علم و رستگاری هستند تبریک می‌گویم. ما شیعیان لبنان سلاح را فقط برای رویارویی با اسرائیل به دست گرفته ایم. ولی با سایر برادران هموطن لبنانی بر مبنای سنت حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام رفتار خواهیم کرد. این پیامبر بزرگ به ما توصیه کرده است اگر کسی به سمت راست صورت شما سیلی زد، سمت چپ صورتتان را هم به او نشان دهید. ما شیعیان لبنان بر اساس این توصیه به همه هموطنان لبنانی وفادار خواهیم، از لبنان مستقل و آزاد پاسداری خواهیم کرد. جنبش مقاومت اسلامی سپری بازدارنده و دژی تسخیر ناپذیر برای پاسداری از خاک میهن خواهد بود. من و برادرانم، همه اعضا و کادر رهبری حزب الله و جنبش مقاومت اسلامی و نیز برادرانم در کادر رهبری و اعضای جنبش عمل، در درجه اول لبنانی باقی خواهیم ماند. از لبنان و هویت ملی من و از هویت عربی و اسلامی من چشم پوشی نخواهیم کرد. ما لبنانی هستیم و به هویت لبنانی من افتخار میکنیم. ما عرب و مسلمان هستیم و به اسلام خیش مباهات میکنیم. به برادران مستقر در سنگرها و جبهه های جنوب و به همه تلاشگران توصیه میکنم که در برابر تجاوزگری دشمن صهیونیست همواره اسلحه‌شان را در دست داشته باشند. گزینه مقاومت تنها گزینه است که پیروزی به ارمغان می آورد. ما با گزینه مقاومت در جنگ 33 روزه ژوئیه سال 2006 بر اسرائیل به پیروزی بزرگی دست یافتیم. با گزینه مقاومت اسرائیل را کاملا شکست دادیم، زیرا حاج عماد مخنیه برای رزمندگان مقاومت الگو و سرمشق بود و از آرمان عادلانه ملت فلسطین دفاع میکرد. شهادت حاج عماد مغنیه را به خاندان پاک و خوشنام او تبریک میگویم. چه نام فامیلی زیبایی را برای خودتان انتخاب کرده اید. این نام برای شیعیان و همه مردم لبنان افتخار آفرین است. پدر شهید عماد مغنیه مرد خیرخواهی است و مادر عماد مغنیه زن پاک دامنی است که سه قهرمان پرورش داده است. در این مناسبت لازم می دانم به این نکته اشاره کنم، من برای اولین بار این راز را فاش می کنم. چندی پیش با سفیر پیشین آمریکا در لبنان دیدار و گفتگو کردم. در آن دیدار داوطلب شدم و از دولت آن کشور برای سه جوان لبنانی تقاضای بخشودگی کردم. به سفیر آمریکا هشدار دادم و به او گفتم امکان ندارد این سه جوان انقلابی خود را تسلیم شما کنند و یا در دامی که برای آنها گسترده اید گرفتار شوند. این جوانان به من گفته بودند که نبرد و مبارزه را با دشمن اشغالگر ادامه می دهند، یا کشته می شوند و یا دشمنان را به قتل می رسانند. من به آمریکایی ها توصیه می کنم که از پیگرد این جوانان انقلابی همچون عماد مغنیه و همرزمان او دست بردارند. زمانی که آمریکایی ها روی موضعشان پافشاری کردند، با آنها گفتم که شما هرگز به این جوانان دست رسی پیدا نخواهید کرد. ما همواره در کنار آنها خواهیم بود، زیرا هر کدامشان معادل 1000 رزمنده هستند.
نویسنده روزنامه لبنانی الاخبار.
انسان گاهی فکر می کند آدم های مظنون به ربودن هواپیما و یا منفجر نمودن سفارتخانه ها گمنام و ناشناختند، یا هنوز از شکم مادران مهربانی به دنیا نیامدند. آنچه در ذهن کودک 7 ساله در محله از سفیر در بخش جنوبی بیروت زنده مانده، خاطراتی است که بزرگترها برای او بازگو کردند. برخی از کودکان این محله در ذهن خود چنین ترسیم کردند که عماد مغنیه مرد کوتاه قدی است که در سنین جوانی هواپیما رو بوده و یا تعدادی از دیپلمات‌های غربی را در لبنان گروگان گرفته است. و عملیات مسلحانه ای را بر ضد اشغالگران آمریکایی و اسرائیلی رهبری کرده است. هرگاه انفجار مهیبی در گوشه ای از جهان روی می داد و هرگاه آمریکایی ها در صدد بودند به ما یادآوری کنند که می خواهند از ما انتقام بگیرند، نام عماد مغنیه در حافظه ها و اذهان نقش می بست. کودک 7 ساله هرگاه بزرگتر می شد، نام عماد مغنیه بیش از پیش در ذهن او جلوه‌گر می شد. در بوینس آیرس پایتخت آرژانتین انفجار مهیبی روی داد و متقابلاً انفجار دیگری در محله از سفیر اتفاق افتاد و فؤاد برادر کوچکتر عماد را در کام مرگ فرو برد. انفجارهای پی در پی ادامه یافت. روزی در آرژانتین و چند سال بعد در شهر الخبر در منطقه شرقی عربستان سعودی. اکنون کودک 7 ساله به سن بلوغ رسیده و درباره کارلوس و ودی حداد مطالعه می‌کند. نام عماد مغنیه را در ردیف نامبردگان می‌بیند. آنگاه به بخش جنوبی بیروت زاهیه نقل مکان می‌کند. به او می‌گویند که خانواده عماد مغنیه در ساختمان مجاور خانه او سکونت دارند. بی‌محراس سراسر وجود جوان را فرا می‌گیرد، اما تواضع و ساده زیستی ابو عماد و مهربانی مادر عماد بیدرنگ بی‌مترس جوان را از بین می‌برد. فرزندان عماد همواره از پدر بزرگ و مادر بزرگ دیدن می کنند. فرزندانی هوشیار و با فراست هستند. یکی از نوجوانان محله سراغ عماد را از فرزندش می گیرد. جواب می شنود که به مسافرت رفته و مدتی است که از او خبر ندارد. فرزندان عماد از دوستان و همکلاسی های خود در منزل پدر بزرگ پذیرایی می کنند. هرگز به راننده تاکسی غریبه اجازه نمی دهند آنان را به خانهشان بازگرداند. عماد مغنیه همچون سایر فرماندهان مقاومت، دو فرزند پسرش را در تعطیلات تابستانی به جبهه های جنوب لبنان اعزام می کند. هر اندازه ترس و وحشت جوانان محله از نام عماد افزایش میافت، تواضع و بالندگی خاندان مغنیه نیز فزونی میافت. مادر عماد مغنیه مانند بسیاری از مادر بزرگها از ناراحتی قلبی رنج میبرد، ولی دوست دارد هنگام شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس تنها باشد. از افراد خانواده کسی همراه او نیاید. آرزو دارد از میان توده جمعیت نیم نگاهی به سید حسن نصرالله هنگام سخنرانی بیندازد. می داند سید تا چه اندازه به او لطف و محبت دارد. در همین حال ابو عماد که پدر همه اعضای خانواده است در مصرف سیگار زیاد روی می کند و توصیه پزشکان و همسایگان را نادیده می گیرد. روز یکی از جوانان محله به دوستش می گوید شهرت او حاج رضوان است. او معاون جهادی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله است. دوست جوان بیدرنگ جواب می دهد عماد مغنیه بر همه واحدهای مقاومت حزب الله شرف و برتری دارد. بر رزمندگان مقاومت را فرماندهی می کند. برای رزمندگان مقاومت فلسطین اسلحه و مهمات ارسال می کند. برای اجرای عملیات کیفی نقشه می کشد. در سال 1998 شخصی به نام جواد نورالدین به عضویت شورای مرکزی حزب الله انتخاب شد. دوست مزبور به جوان محله می گوید نام حاج رضوان برای اعضای حزب الله بیگانه نیست. او حزب را با جان و دل پرورش داده و از آن پاسداری می کند، آنگونه که یک کشاورز از نهال درخت محافظت می کند. روز 25 مه سال 2000 جنوب لبنان از اشغال صهیونیست ها آزاد شد. دو سال بعد یک افسر بازنشسته رژیم صهیونیستی در جریان یک عملیات بی‌نظیر امنیتی به بیروت دعوت شد و به اسارت حزب الله درآمد. در ژوئیه سال 2006 دو نظامی اسرائیلی توسط رزمندگان مقاومت اسلامی در مرز فلسطین اشغالی ربوده شدند. فقط سید حسن نصرالله و حاج عماد مقنی از این ماجرا آگاهی داشتند. به هر حال عماد مقنی همیشه دوشا دوش سید حرکت می‌کرد. برای رزمندگان مقاومت در ادامه این مسیر سوپاپ اطمینان بود. یکی از رزمندگان وجود عماد مقنی را مانند آغوش گرم مقاومت توصیف کرده است. او گفته است که هنگام سفر حج به نیابت از حاج عماد دو رکعت نماز در خانه خدا خوانده است. روز شهادت عماد پدرش به مغازه نمی آید. کارکنان نهادهای حزب الله بر سر کارشان حاضر نمی شوند. چند دقیقه بعد مادر آن جوان فریاد می کشد: عماد را کشتند.